طراحی کردم، یک شعر پشتش هستش که همیشه پدر بزرگ من این رو برای مادر بزرگم میخوندن که هر دو به رحمت خداوند رفتن، نوشتیم: نقش کردم رخ زیبای تو در خانه دل، خانه ویران شد و آن نقش به دیوار بماند. این شعر خیلی معروفه. بعد تاریخ قهوه خونه رو نوشتیم 1295، عبارت قهوه خانه حاجی درویش رو نوشتیم، البته دو زبانه هستش. همه افرادی که مراجعه میکنن اونجا، به خصوص کسایی که گردشگر خارجی هستن و خیلی ها حتی از گردشگرهای ایرانی، اون سکه رو دریافت میکنن. دیگه عرض کنم خدمت شما، رنگ و وارنگ چایی اونجا درست کردی. من متوجه شدم، پدر بزرگم برام یاد داد، گفت چایی که میخوای دم بکنی باید بسم الله الرحمن الرحیم بگی.
یعنی اون لمای قهوه لما. چی؟
بله این لم هاست که برکت کسب و کار هست. گفت اینجا میخوای چایی دم بکنی، همینجوری نیست که در قوری ورده چای بریزی یا سلام و صلوات ذکر یا علی میگی، چایی میریزی داخل قوری، آبی که جوش اومده رو وقتی میریزی ذکر میگی روی چای. که من این کارو میکردم، بعد برای مشتری هم که چای میریختم بعضی وقت ازم سوال میکردم، گفتم آقا شما داری چیزی میگی زیر لب وقتی چای میریزی؟ گفتم بله پدر بزرگم بهم یاد دادی که برای برکت کار هر چایی که میریزی باید یه سلامی صلوات یه ذکری بهش بخونی. این هم برای مردم جالب بود. سعی کردیم رسیپی بنویسیم برای چای هامون.
رسیپی یعنی چی؟
دستور غذایی. بخواید یه دونه بله چه نوشیدنی ها و چه خوراکی ها رو بخواید تهیه بکنید، یه دستور داره که با چه میزان آب، با چه میزان چای، با چه گراماژی از مواد اولیه بتونیم این کار رو تهیه بکنیم. چای اونجا خیلی معروفه، اومدیم خیلی بهترش کردیم از لحاظ پذیرایی. بعد عرض کنم خدمت شما،
تنوع ایجاد کردیم
بله. بعد به نسبت فصل، پدر بزرگم خدا بیامرز چای آلبالو دم میکردن. ما تابستون که میشه چای آلبالو دم میکنیم، زمستون که میشه چای ترش دم میکنیم. بعد خواست این نوشیدنی ها رو به مردم میگیم، برای مردم جالبه. یعنی مراجعه میکنن که فقط یه چای میل بکنن، ولی اصطلاحا مشتری مشعوف میشن، یعنی چیزی بیشتر از خواستشون باهاش مواجه میشن، چون میبینن استکانهای خیلی تمیز اونجا هستش، میبینن رنگ با رنگ چایی هست به نسبت فصل. یه دمنوش هم من اونجا درست کردم که خیلی طرفدار داره، دایی اسمشو گذاشتن چای مهربانی یا دمنوش مهربانی. من خاطرم اومد یک روز خونه نشسته بودم آقای موسوی، بعد پدرم آبلیمو خریدن آوردن تو خونه. من یادم افتادش که قدیمی ها آبلیمو رو با آب جوش قاطی میکردن با قند میخوردن. قشنگ یادمه پدر بزرگم تو مغازه این کار انجام میدادن. بعد من از اون که پنجشنبه ها مغازه در اختیار من بود، دایی میرفتم کوهنوردی، آبلیمو درجه گرفتم از بازار، اینو درست کردم. بعد اون چیزهایی که بلد بودم آوردمش روی رسیپی، بهش عرق نعنا هم اضافه کردم و گفتم برای اینکه هر چی ایرانی تر بشه، چون ما تو دنیای دمنوش ها باید 4 تا چیز رو با هم به تعادل برسونیم. شما بدنه رو دارید، عطر رو دارید، مزه رو دارید و بویایی رو. این 4 تا رو با هم بالانس کنم. بعد بهش زعفرون هم زدم که دیگه کاملا ایرانی بشه. خیلی پرطرفدار شد. یعنی خیلی ها میان به قول دایی میگه الان بیشتر از چای حاجی درویش دمنوش حاجی درویش رو میل میکنن. خیلی هم میگم اون چای زرد رو بدید ما بخوریم که براشون جذاب شده. بله.
شما شنونده برنامه هفت و رنگ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ هستید. این برنامه اختصاص داره به ثبت ملی سنت قهوه‌خانه‌داری در قهوه‌خانه حاجی درویش.
هفت‌ورنگ برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
خب همچنان در خدمت جناب آقای شبیر محبوبی سیف، کارشناس ارشد مدیریت گردشگری و البته پیشنهاد دهنده ثبت ملی سنت قهوه‌خانه‌داری در قهوه‌خانه حاجی درویش هستیم. آقای محبوبی، برگردیم یه مقداری به خود اصل و اساس و فلسفه قهوه‌خانه و قهوه‌خانه‌داری در کشور عزیزمون ایران. قهوه‌خونه‌ها با ورود رادیو به صورت عمومی وقتی این رواج پیدا کردش، ابتدا توی قهوه خانه این موضوع پای خودش رو باز کردش. درسته قبلا وقتی رادیو افتتاح شد بعضی از افراد، کسانی که از تمول مالی برخوردار بودند، رادیو رو خریداری می‌کردند، ولی وقتی پای خودش رو به صورت عمومی باز کرد، آمد داخل قهوه خانه ها و مردم اونجا ازش استفاده می‌کردند.
چون قهوه خانه رسانه بوده از ابتدا، با آمدن رسانه قوی مثل رادیو، افراد دیگه به جای اینکه مثلا آوازها را از آوازخوان‌ها بشنوند و کتاب‌ها را از کتابخوان‌ها بشنوند، اومدن از رادیو کمک گرفتن. و این خیلی کمک می‌کنه به جذابیت قهوه خانه. الان شما هیچ قهوه خانه پیدا نمی‌کنید که توش رادیو نباشه. وقتی که افراد نمیتونستن همه داخل خونه خودشون رادیو داشته باشن، قهوه خانه دارها یه رادیو آوردن گذاشتن و مردم از صدای رادیو و از موسیقی و از مخصوصا اذانی که ظهر پخش میشد لذت میبردن و اون جایگاه رسانه بودن قهوه خانه همچنان حفظ شد، خدا رو شکر.
شما شنونده برنامه هفت رنگ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ هستید. این برنامه اختصاص داره به ثبت ملی سنت قهوه خانه داری در قهوه خانه حاجری درویش. خب همچنان با جناب آقای شبیر محبوبی سیف هستیم، کارشناس ارشد مدیریت گردشگری، در مورد ثبت ملی سنت قهوه خانه داری در قهوه خانه حاجی‌علی درویش. آقای شبیر محبوبی عزیز، یه موضوعی هم که باز در مورد قهوه خانه شما هستش، چیدمان یا استفاده از همون استکانهای اصطلاحاً نازک یا کمرباریک که در گذشته رواج داشته هستش، در مورد اینا هم توضیح بدین که هنوز از اینا استفاده میکنین چطوره؟
مرحوم پدر بزرگ من به من آقای موسوی گفتن که یه استکان نعلبکی بذار که مردم ببینن لذت ببرن، گو از اون قندون گلدارا بذار که مردم کیف بکنن. بعد ما اومدیم رفتیم بهترین استکان نعلبکی ها رو خریدیم، چون اونجا افراد خاصی بودن که به طور متوسط ساعت‌های خاصی در روز به طور عادت و ساعت‌های خاصی در بعد از ظهر مراجعه می‌کردن، ما یه سری استکان شماره دارم براشون تهیه کردیم. یعنی مثلا شما آقای حامد موسوی عزیز شماره یک برای شماست، شما همیشه تو استکان خودتون چای میل می‌کنید، این یه حس تعلق به گروه منتقل می‌کنه که افراد براشون جالبه که خودشون یه استکان توی قهوه خونه دارن.
من این پرونده رو که می دیدم، یکی از مزایای این قهوه خانه این بوده که این قهوه خانه اصطلاحاً بدون دوده.
بله.
این یعنی چی؟ یعنی که مثلا داخلش یا حالا جلوی درش قلیون مصرف نمیشه. بله. این به عنوان یک داشته فرهنگی بود.
بله، این خیلی مهمه. ما مقاله داشتیم توی یکی از روزنامه‌های معتبر قهوه خانه بدون دود، اینکه اونجا خدا رو شکر کسی اجازه نداره سیگار بکشه، اونجا خدا رو شکر قلیان استفاده نمی کنن افراد و کاملا محیط بهداشتی است، چون ما جامون خیلی کوچیکه توی قهوه خانه حاجی‌علی درویش، همون جایی که تولید انجام میدیم همون جا هم شستشو انجام میشه.
اما بعد بگم وقتی در قهوه خانه ها یک بخشی رو اختصاص دادن به نقل، یک بخشش رو اختصاص دادن به تعاملات فرهنگی، باید بگیم که موسیقی در این بین جایگاه ویژه‌ای داشتش. حالا شاید در گذر تاریخ آلات موسیقی در قهوه خانه به به اون معنا و مفهوم مورد استفاده قرار نمی گرفت، اما اون کلامی که نقال در مورد شاهنامه استفاده می کرد یا کلامی رو که نقال در مورد پردخانی استفاده می کرد یک نوع موسیقی رو داشت. سوای اینها آواز خواندن هم در قهوه خانه های گذشته بسیار مرسوم بود. اصطلاحاً یک آوازی که در خود این قهوه خانه ها بیشتر رواج داشت و به ویژه در شهر تهران آواز بیات تهران بودش که در گذشته از این آواز وقتی مشتری ها نشسته بودند و چای می نوشیدند یک فردی می آمد و با خواندن اشعاری که در اون زمان اشعار روز بود قطعاتی رو اجرا می کرد و بسیار برای این کسانی که به عنوان مشتری بودند این آواز خوش می آمد و دلچسب بود. یه آوازی می خواهیم الان گوش بکنیم، برای سالها پیش هستش که توسط آقای حسن شهرستانی که اصطلاحاً غزلخوانی می‌کردند این رو به اتفاق می‌خوایم بشنویم، باز خواهیم گشت و بخش پایانی رو با جناب آقای شبیر محبوبی در خدمت شما بزرگواران هستیم.
محبوبان کل عاشقان توی دوش راست فقط روی حبیب رفته دکر صبر و قرار و شکی قرآن نامش زدم آمد به فار نصر من الله وفات و دوشان در محفلی می گفت فیری با جوانی چون پسر برداد دوشه بهر روز ناتوانی با دوستان بد اخلاقی مکن جز مهربانی بند من چون غمان شیرین است بشنو تا بدانی در جوانی تختم در سعیل آخر زندگانی از من عشق مجازی بر سرم شوری نبود از حقیقت جلوگه اندر دلم نوری نبود حج من عجیب غیرت ابروی حوری نبود پیش نفس من فرامز را زوری نبود فکر ذکرم بود پیش دل برد ابرو کمان صبح می کردم تلاش روزی تا وقت غروب بودم من در فن خود استاد شاید خوب با چک و شاهن خود را می نمودم می خوب می کشیدم هر ربی خمج می بریدم قلب چود تا به سیارم برای دل برم پول کلام
در بخش پایانی برنامه هفت و رنگ همچنان در خدمت شما بزرگواران هستیم با موضوع ثبت ملی سنت قهوه خانه‌داری در قهوه خانه حاج علی درویش. آقای محبوبی، سخن آخر رو میخواییم از جناب عالی بشنویم. فکر میکنم بد نباشه اگر اینطور ببندیم برنامه‌مون رو که چه بکنیم در این زمانه‌ای که داریم درش زندگی میکنیم و قهوه خانه های متعددی هم هنوز در سرتاسر حداقل همین شهر تهران ما وجود داره. این فرهنگی که از گذشته به ما ارث رسیده و الان تقریبا چیزی ازش باقی نمونده، اما چه بکنیم که قهوه خانه همچنان یک کورسوی فرهنگی هم باشه؟
به نظر من آقای موسوی عزیز باید مراجعه بکنیم به منابع قبلیمون. تو کتاب ها اومده که قهوه خانه ها رسانه های اجتماعی و فرهنگی بودن. کسانی که قهوه خانه دار هستن باید آدم های آگاهی باشن، باید دید بازی نسبت به مسائل داشته باشن، مثل
یعنی قهوه چی؟
بله، یعنی مثل گذشته که مراجعه میکردن به قهوه چی و ازش اطلاعات میگرفتن و عرض کردم ابتدای سخن که قهوه چی ها افراد آگاه و بعضن شاعر و نویسندگانی بودن استفاده بکنید. الان تو موج جدید حالا کافه داری هم اینجوری شده، افرادی که تحصیل کرده هستن اومدن به این سمت که اون فضای مناسب خودشون رو اجرا بکنن و بسازن، ولی عرض میکنم تو این فاصله قهوه خانه ها از اون مأموریت اصلیشون که رویارویی با فرهنگ جامعه هست نباید دور بشن و علم و آگاهیشون رو افزایش بدن، اتفاقهای ناگواری که افتاده و وارد قهوه خانه شده رو حذف بکنن، چون این جزء وظایف قهوه خانه دارها نبوده طبق اسناد و مدارک موجود. باز تاکید میکنم که میراث فرهنگی ناملموس حقیقت فرهنگ هر ملت هست و گوهر هر ملت رو تشکیل میده. ما اگر به داشته های ناملموسمون بیشتر بپردازیم و اون تبادلات و تکاملات فرهنگیمون رو در مواجه شدن فرهنگ های مختلف چه بهتر ایرانی و غیر ایرانی بتونیم ترویجش بدیم، مفیدتر خواهیم بود برای جامعه.
این رو اضافه بکنم که به زبان ساده اگر بخوایم قهوه خانه هایی که امروز در سرتاسر شهر ما میبینیم یک محیط فرهنگی بشه، باید از نوع دکوراسیون، نوع آذینبندی او تا کسانی که به هر حال به اصطلاح قدیمی ها پشت دخل قرار می گرفتن یا کسانی که به عنوان قهوه‌چی دارن فعالیت می کنن، همه هم شکل و شمایل و هم ذهنیت فرهنگی رو داشته باشن تا ما همچنان این گذشته تاریخی فرهنگی خودمون رو حفظ بکنیم. شما شنونده برنامه هفت و رنگ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ بودید. این برنامه در خدمت جناب آقای شبیر محبوبی سیف، کارشناس ارشد مدیریت گردشگری، راهنمای گردشگری فرهنگی و مربی فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری بودیم با موضوع ثبت ملی سنت قهوه‌خانه داری در قهوه‌خانه حاجری درویش. آقای محبوبی خیلی لطف کردین به برنامه هفت و رنگ آمدید. امید که باز شما رو در برنامه هفت و رنگ با یه پرونده جدیدتر ملاقات بکنیم.
خواهش میکنم، باعث افتخار بود که خدمت همه شنوندگان رادیو فرهنگ بودم.
خانم ها آقایان، تا هفت و رنگی دیگر، خدا نگهدار.
شیرینی سالم این روزا نسترنه، بیسکویت مهمونی های ما نسترن صفر درصد شکر نداره، زندگی شیرینه خونه یا اداره. این روزا نسترن سلامتی میاره، نسترن صفر درصد پیر و جوون نداره.
بیسکویت صفر درصد نسترن بدون شکر.
این یک آیروپال است، آمیخته ای از هنر، فناوری و زیبایی. آیروپال شفاف، ظریف و سلامت محور است، چرا که هم فناوری نانو دارد و هم جایی برای نفوذ میکروب در آن وجود ندارد. آیروپال بسیار مقاوم و نشکن است. آیروپال، محصولی از کارخانجات سپید جام.
باز شود دیده شود کام که پسند دیده شود.
سوز مایون از تبرد باز شد، خورده شد، خیلی پسند دیده شد.
تبرک.
دوست دارم، دوست داری، دوست داری
آب میوه های عالی.
میگیرم، میگیری،
میگیری آب میوه های عالی.
میخورم، میخوری،
میخوری آب میوه های عالی. آب میوه های عالی
سالم، خوشتم، طبیعیس.
انواع آب میوه های آلیس، آلیس برای خانواده.
و حالا دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده برنامه کوبه باشید.
کوبه، بررسی مهمترین رویدادهای فرهنگی کشور. کوبه،
به نام خداوند همیشه بخشنده و همواره مهربان. خانم ها، آقایون، سلام. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم با کوبه سه‌شنبه 13 اسفند 1398 از گروه جامعه رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. در برنامه کوبه با شما از مهمترین رویدادهای هنری و فرهنگی کشور صحبت میکنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. پل ارتباطی ما با شما، سامانه پیامکمون 30558 و دو شماره تلفن مستقیم 2-20-485-2-20-58-800. ما منتظر شما هستیم. هنرمند دوتار در فهرست گنجینه زندگی بشری. مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت استاد بیتانه، سازنده دوتار سنتی در شهر فردوس خراسان جنوبی، به فهرست گنجینه زنده بشری پیوست. قرار گرفتن در فهرست گنجینه زنده بشری به چه معناست و چه مزیت‌های فرهنگی برای فرهنگ کشورمون داره؟ این پرسش رو از جناب آقای سید احمد برابادی، مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی میپرسم که همینک همراه ما هستن. آقای برابادی، خدمت شما سلام عرض میکنم، عصرتون بخیر.
خواهش میکنم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ.
ممنونم ازتون. جناب برابادی، مزیت های در واقع گنجینه زنده بشری رو برای کشورمون توضیح بدید.
خب همجور که استدار دارید، بخش هایی از فرهنگ هستن که از گذشتگان به ما به ارث رسیدن و میراث فرهنگی گذشته ما هستن که به ما رسیدن. خب بخشی از اینها میراث های زنده بشری هستند، یعنی کسانی هستند که در حوزه فرهنگ کار میکنن، تلاش میکنن و بخش هایی از این هنر و فرهنگ رو از گذشته خودشون به ارث بردن و اون رو دارن اجرا میکنن و به نسل بعدی خودشون منتقل میکنن. در راستای پاسداری از این بخش از میراث فرهنگی ناملموس، حاملان یا همین اجرا کنندگان این بخش از فرهنگ رو به وزارت میراث فرهنگی شناسایی میکنه، پژوهش میکنه و اونا رو به عنوان حاملان میراث ناملموس در فهرست گنجینه زنده بشری به ثبت میرسونه، با هدف این که به حال این میراث زنده بمونه و به نسل‌های بعدی هم منتقل بشه و معرفی بشه به نسل جوان ما، شاید کمتر با این حوزه آشنایی دارن.
اتفاقا یکی از سوال‌ها هم جناب برآبادی همین بود. متاسفانه موسیقی نواحی ما قدری کمرنگ شده، مخصوصا در بین نسل‌های جوان. به هر حال این آیین شفاهی ما به هر حال راویانی داره که سینه به سینه منتقل می‌کنن، اما متاسفانه خب از اونور کمرنگ هم شده. چیکار میشه کرد واقعا واسه این قضیه؟
خب ببینید، در گذشته موسیقی هر منطقه‌ای، موسیقی حتی محلی هر جایی با سایر مناطق دیگه تفاوت‌هایی داشته. به همین خاطر هم بهش موسیقی مقامی و موسیقی محلی گفته می‌شده.
بله.
ویژگی‌هایی داشته که خاص اون منطقه بوده. به طور مثال همین دو تار که اشاره کردید در منطقه خراسان جنوبی و در شهر فردوس توسط خاندان بیتانه که نسلن در نسل، حالا هفت نسل رو که ما شناسایی کردیم، این هنر رو در اونجا با رنگ و بوی محلی که بهش دادن، با تغییرات محلی که بهش دادن که متفاوته به طور مثال با موسیقی دوتار شرق خراسان یا موسیقی دوتار جنوب خراسان. به هر حال اینها در هر منطقه ای دارای یه سری ویژگی هایی داشته که متأثر از فرهنگ اون محل و اون منطقه بوده.
بله.
خب این بخش رو ما باید هویت یک منطقه بدونیم، باید شناسنامه یک منطقه بدونیم. جوانان ما به حال جای ناخرسندی داره که هویت خودشون رو نشناسن، شناسنامه خودشون رو ندونن و باش آشنا نباشن. این با این هدف هست و ثبت این میراث‌های زنده بشری با این هدف هست که جوان‌ها آشنا بشن با هویت خودشون، با گذشته خودشون، با پیشینه خودشون، با فرهنگی که نسل‌های نسل در بین پدران اونها وجود داشته و امروزه غریبانه به ما رسیده و ما باید از اون حفاظت بکنیم.
بله، استاد ذوالفقار بیتانه به هر حال از 7 سالگی نوازندگی رو نزد پدرشون آموختن و تا الان هم در امر ساخت سازهای مختلف همون دوتاری که شما اشاره کردید به هر حال سرآمد هستن. الان وضعیت این ساز و موسیقی مقامی در این ناحیه چطور هست؟
خب ما در شهرستان فردوس استاد بیتانه تنها فردی هست که از این نسل باقی مونده، یعنی ما تنها نوازنده و سازنده دوتار رو در فردوس فقط استاد ذوالفقار بیتانه رو داریم که از نسل پدریشون در فردوس باقی مونده و تنها فردی هستن که در فردوس هنوز این هنر رو دارن به دوش میکشن و به نسل‌های بعدیشون و به شاگردانشون منتقل میکنن.
بله.
خب ایشون در فردوس و در به حال غرب خراسان جنوبی این هنر رو، هم نوازندگی و هم ساخت دوتار رو، آموزش میدن به شاگرداشون و ویژگی خاصی داره این دوتا که من خدمت شما عرض بکنم که خود ساز هم متفاوت با ساز خراسان شمالی هست و هم متفاوت با خراسان رضوی، یعنی یه مقدار از اون بزرگتره یه مقدار از این کوچیکتره.
یعنی هر کدوم از خراسان ها یک دوتار خاص خود دارن؟
بله بله، هر کدوم دوتار خاص خودشون دارن، اگرچه شباهت های بسیار بسیار زیادی هم بینشون وجود داره، هم در نواختن و هم در ساخت دوتار. و همین خاطرم هم پرونده ملی مهارت ساخت و نواختن دوتار و هم پرونده جهانی ساختن و نواختن دوتار در بین استانهای خراسان شمالی، رضوی و جنوبی و استان گلستان و مازندران مشترکاً ثبت شد در سال 96 که در به حال فهرست ملی به ثبت رسید و در سال جاری هم در فهرست جهانی به ثبت رسید این مهارت.
این پرونده جهانی دیگه امسال قطعی شد و ثبت شد؟
بله بله، به صورت مشترک بین این 5 استان به نام کشور عزیزمون در فهرست یونسکو به ثبت رسید.
بله بسیار خوب، خبر خوشحال کننده ای را از زبانتون شنیدیم. ممنونم از اینکه همراه ما بودید. امیدواریم در آینده باز هم خبرهای خوبی از اون منطقه به شنونده هامون بدیم.
خواهش میکنم. من هم سپاسگزارم از توجه جنابالی و همکارانتون به این مقوله فرهنگی در خراسان جنوبی.
ممنون و سپاسگزارم ازتون. عصر بخیر.
خواهش میکنم. خداحافظ شما.